أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام بود. دلیل سوم روایاتی است که مورد استناد قرار گرفته. هفت روایت در جلسه گذشته خونده شد. حالا باید ببینیم این روایات کدام یک بر ثبوت و وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام دلالت داره و کدام یک دلالت نداره. به عبارت دیگه باید در مورد این روایات بررسی سندی و دلالی بشود. روایت اول روایت عمار ابن مروان بود. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، من فقط سری برای این که یادآوری بشه، فی ما یخرج من المعادن والبحر والغنیمه والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس. در مورد این روایت هم اشکال سندی شده و هم اشکال دلالی. اما از نظر سندی یه اشکالی رو مرحوم محقق نراقی در مستند الشیعه بیان کرده اند. مستند الشیعه جلد 10 صفحه 40. خوب عنایت بفرمایید اشکال ایشون رو و بعد ببینیم آیا این اشکال وارد هست یا نیست. مرحوم شیخ صدوق این روایت را از خصال نقل کرده. روایت دومی را هم از خصال نقل کرده. یکی از عمار ابن مروان که همین روایت اول است. در روایت دوم از ابن ابی عمیر عن غیر واحدن عن ابی عبدالله علیه السلام نقل شده. هر دو روایت از خصال شیخ صدوق نقل شده است. ایشون میگه من خصال را در کتاب خصال تفحص و جستجو کردم و این روایت را در کتاب خصال ندیدم، در حالی که اکثر ابواب این کتاب را مورد بررسی قرار دادم. این در وسائل آمده. در وسائل به همین ترتیبی که گفته شد از خصال نقل شده. در کتاب خصال در بعضی از نسخه های کتاب خصال این روایت رو من به این ترتیب یافتم، الخمسو یعنی عن ابی عبدالله علیه السلام، الخمسو فی المعادن والبحر والکنوز. در بعضی از نسخه های کتاب خصال این روایت با این ترتیبه، با این ترتیب ذکر شده و اصلا مسئله مال حلال مخلوط به حرام در روایتی که خصال نقل کرده نیست. البته ایشون میگه لعل نسخ کتاب مختلف بوده، اونی که من تفحص کردم درش مال حلال مخلوط به حرام نیست. با این وصف این روایت دیگه حجت نیست. پس این دو سندی که در این روایت آمده اساساً در کتاب خصال موجود نیست و اونی که در کتاب خصال موجوده روایتی است از عرض به حضور شما عمار ابن مروان که در اون نسخه‌ای که نزد من بوده اصلاً ذکری از مال حلال مخلوط به حرام به میان نیامده. خب نتیجه اینه که این روایت مخدوشه، مشکوکه. تو بعضی نقل ها این نیست، تو بعضی هست. خب چیزی که اینجور درش اختلافه، تو بعضی نسخه ها هست تو بعضی نیست، این روایت قابل اعتماد نیست. این یه اشکالیست که ایشون در واقع داره به سند روایت میکنه، چون میگه وسائل این رو از خصال نقل کرده، ما هم تو خصال همچی چیزی ندیدیم. این اشکال همونطوری که بزرگان فرمودند به این روایت وارد نیست. خوب دقت کنید، برای اینکه گویا این مسئله بر ایشون اشتباه شده، یعنی ایشون اشتباه کرده در اینکه ادعا میکند این رو من در کتاب خصال ندیدم. برای اینکه ظاهر عبارت ایشون این است که گمان کرده یک روایتند این دوتا و در حالی که اینها دوتا روایتند، یکی از طریق عمار نقل شده، یکی از طریق ابن ابی عمیر. ایشون اشتباهاً گمان کرده عمار ابن مروان از ابن ابی عمیر نقل کرده یا برعکس، لذا این دوتا رو یکی فرض کرده و گفته این روایت به اون نحوی که من در خصال دیدم اساساً متعرض مال حلال مخلوط به حرام نشده، در حالی که اینا دو تا روایتن، از دو طریق نقل شدن، تو یکیش نیست تو یکیش هست. اونی که نیست همونیه که میگه نسی ابن ابی عمیر الخامس. به علاوه در نسخه هایی که الان موجوده از خصال هر دو تا روایت وجود داره. صاحب وسائل هم از خصال هر دو رو نقل کرده، لذا به نظر میرسه صاحب فضائل اشتباه نکرده که روایتی رو همین طوری نقل کرده باشه از خصال، در حالی که در خصال نیست. با توجه به دقتی که صاحب وسائل داشته و اهل فن بوده، به حدی که اون روایاتی که منبعش و مصدرش براش معلوم نبوده، اینها رو تو وسائل نیاورده، در مستدرک الوسائل به صورت جداگانه آورده. لذا نمیشه این اشکال رو به صاحب وسائل کرد که صاحب وسائل این روایات رو، این روایت را از خصال نقل کرده، در حالی که در خصال این روایت وجود نداره. عرض کردم عمده اشکالی که به مرحوم نراقی وارد میشه این است که ایشون فکر کرده صاحب فصائل این رو از خصال نقل کرده به سند ابن ابی عمیر، در حالی که این سند، سند عمار ابن مروانه. اون وقت اومده میگه این در خصال موجود نیست. اونی که به سند ابن ابی عمیر نقل شده اون روایت دومی است. روایت اولی از عمار، ایشون این دوتا رو با هم خلط کرده، فکر کرده یک روایته و گفته صاحب وسائل اینجا امر برش مشتبه شده و روایتی که این چنین باشه قابل اتکا نیست. ملاحظه فرمودید اساسا مسئله اینطور نیست، اینا دو تا روایتن و هر دو رو صاحب وسائل از خصال نقل کرده، در خصال هم هر دو موجوده. پس این اشکال سندی متوجه این روایت نیست. یه اشکال دلالی هم به این روایت شده و اون این که در روایت وقتی الحلال المختلط بالحرام را ذکر کرده، به دنبالش فرموده اذا لم یعرف صاحبه، یعنی خمس در مال حلال مخلوط به حرام واجبه اگر صاحبش معلوم نباشه. اشکال اینه، مهمتر از معلوم نبودن صاحب معلوم نبودن مقداره و در این روایت هیچ حرفی از جهل به مقدار نیست. این یه خورده روایت رو مضطرب میکنه، چون خمس در مال حلال مخلوط به حرام واجب است به دو شرط: اگر صاحبش مجهول باشه و نیز مقدارش. و اینکه مجهولیت مقدار رو در روایت بیان نکرده، این به دلالت این روایت لطمه میزنه. خب این اشکال هم وارد نیست، چون قرینه ای وجود داره که به اعتبار اون قرینه ما میگیم مسئله جهل به مقدار هم از روایت فهمیده میشه. ولو تو روایت سخن از جهل به مقدار نیست، فقط گفته اذا لم یعرف صاحبه، ولی به قرینه مناسبت حکم و موضوع معلوم میشه که موضوع این موردی که در روایت آمده هم جهل به مقدار و هم جهل به حکم، هم صاحبش، هم جهل به مقدار هم جهل به صاحب. لذا این اشکال متوجه روایت پس نه سندن و نه دلالتن روایت عمار ابن بروان مشکل نداره. بله بله بله، این عبارتش اینه: ولم اجد، اینه، و انا تفحصت الخصال، عبارت صاحب مستند اینه: و انا تفحصت الخصال فوجدت الروایه فیه فی باب ما فیه الخمس من بعض نسخهی هاکذا الخمسو فی المعادن والبحر والکنوز. میگه اونی که من تو خصال پیدا کردم تو بعضی نسخه هاش این روایته. ولم اجد الروایه به طریقین المذکورین فیه مع التفحص عن اکثر ابوابه و فی بعض آخر کما نقله بعض مشایخنا. اما این روایت رو با این دو طریق من در کتاب خصال پیدا نکردم، با این که در اکثر ابوابش تفحص کردم. ولعل نسخ الکتاب مختلفه، این شاید نسخه های کتاب مختلف، یعنی تو بعضیاش هست تو بعضی نیست. و ایشون عمده اشکالش اینه: و مع ذلک لا تبقى فیه حجتون. اصل صدور این از امام علیه السلام شبهناک میشه، اصلا ما نمیدونیم امام اینو فرموده یا نفرموده. و مع ذلک لا تبقى فیه حجه، این عبارت بر چی فرمودید که این عبارت دارید یا نه؟ نه نه نه، میگه مع تفحص عن اکثر ابوابه، در اکثر ابوابش من تفحص کردم این روایت رو ندیدم دیگه. این مقداری که همون حالیش هم ما حالیمونه دیگه. خب پس روایت اول سندن و دلالتن مشکل نداره، دلالت بر ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام میکنه. اما روایت دوم، روایت دوم همون روایت باز شیخ صدوق از خصاله که ابن ابی عمیر عن غیر واحدن عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده. خب سند این روایت هم مشکلی نداره، تنها مشکلی که در این روایت این است که خب در متن روایت اساسا عنوان مال حلال مخلوط به حرام ذکر نشده. روایت این بود: قال الخمس علی خمست اشیا، خمس بر پنج چیز ثابته: علی الکنوز و المعادن و القوس و القنیمه. چهار تا رو ذکر میکنه، بعد در ادامه میگوید و نسی ابن ابی عمیر الخامس، پنجمی را ابن ابی عمر یادش رفته. اون وقت شیخ صدوق این رو تفسیر کرد، گفت اینی که ابن ابی عمر یادش رفته همین مال حلال مخلوط به حرام. خب اشکال اینه که اون چه که برای ما حجت کلام معصومه و متن روایت که حاکی از کلام معصوم. تفسیر شیخ صدوق که برای ما حجت نیست. شیخ صدوق میگه اونی که ابن ابی عمیر یادش رفته مال حلال مخلوط به حرام. خب تفسیر شیخ صدوق به چه دلیل میتونه مورد استناد و اتکاء ما قرار بگیره؟ این یه شبهه و اشکالی است که به استدلال به روایت دوم وارد. بعضی ها برای این شبهه یه پاسخی مطرح کردن و اون این که درسته این تفسیر از شیخ صدوقه، ولی این تفسیر بیپایه‌ای نیست. شیخ صدوق از پیش خودش حرف نزده. اگر اومده این پنجمی رو تطبیق کرده بر مال حلال مخلوط به حرام، این در واقع اتکا کرده به همون روایت قبلی، یعنی بر اونچه که نقل شد. گفته خب تو اون روایت این پنجتا ذکر شده، اون روایت از امام صادقه، اینجا هم از حضور شما روایت از امام صادقه، چهار موردش مشترکه. تو هر دوتا روایت امام علیه السلام خمس را در این چهارتا، یعنی معدن و کنز و عرض به حضور شما قوس و غنیمت، این رو امام ذکر کرد، ثابت کرد. خب وقتی توی روایت پنجمیش مال حلال مخلوط به حرامه، قاعدتا تو این روایت هم که ابن ابی عمیر یادش رفته اینم باید همون باشه. پس اگر شیخ صدوق چنین تفسیری از ما نسیه ابن ابی عمیر کرده، این به اتکای اون روایت عمار ابن مروان. اما معذالک حتی اگر این هم باشه باز قابل قبول نیست، چون نهایت چیزی که از این پاسخ و این توجیه استفاده می شود این است که خب یه ظنی برای انسان ایجاد می کنه، ولی اطمینان و یقینی که برای ما اعتبار دارد و می توانیم بهش اتکا بکنیم به دست نمیاد. خب بله، شیخ صدوق اتکالاً علی روایت مروان، علی روایت عمار ابن مروان، با همه وسواس و دقتی که داشته تفسیر کرده اون مورد آخر را به مال حلال مخلوط به حرام. اما این نهایتاً یه ظنی برای ما ایجاد میکنه، اما اطمینان یا بالاتر یقین قطعاً حاصل نمیشه. لذا نتیجتاً میتونیم بگیم روایت دوم قابل استدلال نیست. اما روایت سوم، روایت سوم روایت حسن ابن زیاد بود. یادتون هست که روایت این بود، دیروز خوندیم مفصل، آدرسش هم دادیم: ان رجلا اتى امير المؤمنين فقال يا امير المؤمنين اني اسبت مالا لا اعرف حلاله من حرام فقال له اخرج الخمس من ذلك المال فان الله عز وجل قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم. یه کسی میاد پیش امیر المؤمنین میگه من عرض بود به یه مالی دست پیدا کردم، دقت کنید، عصب تو مالن لا اعرف حلاله من حرامه، حلال و حرامشو نمیدونم، مخلوطه. امام فرمود خمسش رو بده و از مالی که صاحبش معلومه اجتناب کن. خب البته عنایت دارید، دیروزم اشاره کردم، بعید نیست این روایت با روایت سکونی که روایت چهارم این دیروز خوندیم یه روایت باشه، چون اونم دقیقاً همین قضیه رو نقل میکنه و امام بهش فرموده خمس بده تا مالت پاک بشه. حالا چه این دوتا روایت یکی باشن چه نباشن، مشکل اصلی اینه که این روایت هم سندن و دلالتن مورد اشکال واقع شد. دو سه اشکال سندی به این روایت شده که مرحوم آقای خویی و دیگران اشاره کردن. مرحوم آقای خویی می فرماید سند این روایت ضعیفه، چون در طریق در سلسله سند این روایت حکم ابن بهلول قرار داره و حکم ابن بهلول مجهوله، بنابراین از نظر سند روایت مخدوشه. این در مستند العروه جلد 25 صفحه، حالا تردید از منه، 124 یا 125، 126 126، بله. این یه اشکال. یه اشکال دیگری در مورد خود حسن ابن زیاده که حسن ابن زیاد مردد بین دو نفر، اگر ما اینها رو متعدد بدانیم، یکی سیقل یکی هم عطار. سیقل سقه نیست اما عطار سقه است. خب بعضیا گفتن چه سیقل و چه عطار، عرض به حضور شما اگر ما اینها را متعدد بدانیم وقت نمیدونیم این حسن ابن زیاد اون سیقل است که سقه است یا این حسن ابن زیاد اون است که سقه نیست، لذا سند برای ما امرش دائره بین اعتبار و عدم اعتبار. اینم اشکال دوم. چرا؟ نه جعزف اصلا این باید این شهره، اون یه بحث دیگه است. ما ممکنه 10 تا روایت در ما قبلا هم نمونه هاشو زیاد داشتیم، 10 تا روایت اقامه بشه به مورد استدلال قرار بگیره برای یه حکمی، 9 تاش مشکل داشته باشه اما یکیش سند و دلالتش خوبه، همون کافیه. مهدمن بله، اگر روایات زیاد باشه به حد استفاضه یا مثلا تواتر برسه خب اون دیگه یقینیه دیگه، ولی اگر نه همه روایات هم که میگن مشکل داشته باشه یکی دوتا سند و دلالتش خوب باشه میشه بهش استناد کرد و فتوا داد. این دوتا اشکال در سند این روایت شده، لذا به نظر میرسه سند این روایت سند قابل قبولی نیست. به علاوه در مورد دلالت این روایت بر ثبوت خمس هم بحث‌های مفصلی در گرفته. من فقط اینجا عرض میکنم ببینید ممکنه این روایت رو ما الان سندن هم قبول نداریم، اما یه عده اشکالاتی به دلالت این روایت کردن، ما تلاش میکنیم ببینیم آیا این اشکالات وارد هست یا نیست. ولو اینکه نهایتاً ما اشکالات اونا رو رد بکنیم و بگیم دلالت این روایت خوبه، بالاخره سندش مشکل داری، ولی مهم اینه شما تو این بحث ها و رفت و برگشت ها نحوه استظهار از روایات و استدلال به روایات رو تمرین میکنی، یاد میگیری. عنایت بفرمایید، اینا از این جهت اهمیت داره که وقتی ما میبینیم یه عده‌ای یه جوری استدلال میکنن، یه عده‌ای جواب میدن، در حالی که این روایت مثلا خودشون هم قبول دارن سندش مشکل داره، اما این حسنو داره. علی ای حال، با قطع نظر از اشکال سندی روایت سکونی، اینجا اشکالاتی به دلالت این روایت شد. مرحوم محقق همدانی یه اشکال مهمی به دلالت این روایت کرده، میگه اساساً این روایت به ما نحنفی ارتباط نداره. مرحوم آقای خویی هم اشکال کرده، البته ریشه اشکال ایشون همون حرف محقق همدانی است، یعنی اشکال از محقق همدانی است، حالا نگفتن که مال اوست، ولی روح حرف ایشون همون اشکالی است که صاحب مصباح الفقیه کرده. یه اشکالی مرحوم آقای بروجردی کردن به این روایت، اینجا یه بحث به اصطلاح جونداری در گرفته. ما باید ببینیم آیا اشکال مرحوم محقق همدانی و به تبع ایشون مرحوم آقای خویی به دلالت این روایت وارده یا نه. اشکال مرحوم آقای بروجردی رو ببینیم، ببینیم اینا وارده یا نه. منتها امروز چون چهارشنبه است، ما طبق برنامه چهارشنبه های روایت میخونیم، بررسی دلالی عرض به حضور شما روایت حسن ابن زیاد رو ادامهش رو انشالله میگذاریم برای شنبه. یه روایتی رو رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من کان یؤمن بالله والیوم الاخر والیوم الاخر حالا فل من کان، رسول خدا فرمودند من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرن او یسکت. نهج الفصاحه، حدیث 2915. کسی که به خدا و روز قیامت باور دارد و ایمان دارد، پس باید یا سخن نگوید یا جز خیر بر زبان نراند. این خیلی مطلب بلندی است. اینقدر ملازم است بین ایمان به مبدأ و معاد و زبان. کسی که ایمان به عمق جانش رسوخ کرده باشه، خدا باور و معاد باور باشد، یا سکوت میکنه حرف نمیزنه، یا اگر میخواد حرف بگوید به خیر سخن میگوید. چون کسی که زبان به غیر خیر بکشاید، ما عادت داریم دوست داریم حرف بزنیم، خیلی از ما گرفتار شهوت کلامیم. شهوت کلام لزوماً فقط برای سخنرانان و اهل منبر نیست. یه وقتی کسی ممکنه تو عمرش یک بار هم سخنرانی نکرده باشه و اساساً بلد نباشه سخنرانی بکنه، اما زیاد دوست داره حرف بزنه. حالا این شهوت کلام منشأ مختلف داره. منشأ میل به زیاد سخن گفتن خیلی از امور میتونه باشه. انگیزه های پرگویی یا ابراز وجوده یا عرض به حضور شما تحقیر دیگرانه یا تشفی نفس کسی برای اینکه خودش نفسش همچین راحت بشه، یه کیفی بکنه، لذتی ببره، یه حرفی میزنه. حالا با این حرف یه کسی رو خراب میکنه، یه کسی رو بالا میبره، انتقام میگیره، خودش رو بالا میبره، دیگران رو تحقیر میکنه. خیلی منشأ مختلف داره. خب وقتی که انسان شهوت کلام داشته باشه و اهل پرگویی باشه، قهرن مطالبی میگوید که آفاتی دارد و این آفات ایمانسوز و آخرت خراب کنه. توی روایات اگر جستجو کنیم شاید بیش از 200 آفت برای زبان برشمردن. واقعا مسئله‌ای که ما حداقل با این که میدانیم و این روایات رو میشنویم باید بیشتر رعایت کنیم. تو صحبت کردن راجع به افراد، قضاوت کردن راجع به افراد، اظهار نه، الان مخصوصا آدم میبینه اصلا زبانها یله و رها شده. این آسیب‌های زیادی در اجتماع پدید میاره، آسیب‌های مستقیم و غیر مستقیم. چقدر مشکلات به وجود میاره، با زبان آبروها میرود، با زبان اختلافات تشدید می شود، با زبان بنیان خانواده ها به هم می ریزد، با زبان کینه ها روز به روز افزوده می شه، با زبان عرض به حضور شما مهر و محبت و الفت بین مردم هی کم می شه. حالا خسارت های مادی زیادی هم در پی داره. واقعا یه خورده راجع به این موضوع فکر کنیم و بدانیم کسی که طبق فرمایش پیامبر خدا، کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داره جز خیر سخن نمیگه یا سکوت میکنه. حالا جالب این است که ما به ظاهر مؤمنین توجیه درست میکنیم برای خودمون، بدترین سخنان را میگیم، میگیم ما داریم خیر میگیم، ما داریم به این فلیقل خیرن عمل میکنیم. این اون جاهاییست که وسوسه های شیطان وارد میشه. تو آیه هست، تو آیه قرآن، که شیطان از چپ و راست و پشت سر و روبرو از همه طرف ها به انسان حمله میکنه. یه وقت میاد در وجود انسان وسوسه میکنه، اون حرف شر را، اون سخن شر را برای ما جوری زیبا میکنه و ما رو فریب میده که ما خودمونم فکر میکنیم داریم خیر میگیم، ولی وقتی عمیق بشیم ببینیم خیر نیست. اینه که امیرالمؤمنین در یک عبارت بسیار بسیار گویا و رسا و لطیف میفرماید اللسانو سبع انخلی ان اقر، زبان درنده است، یه درنده است که اگر رها بشود گاز میگیره. چطور حیوان درنده اگر کنترل نشه میدره، حمله میکنه؟ یه حیوان درنده واقعا اگر تو قفس نذارنش حمله میکنه، این اون رو میدره و پاره میکنه، گاز میگیره. میگه زبان یه درنده است که اگر رها بشه گاز میگیره. واقعا هم همینطوره. شما ببینید بعضی زبانها درندن، رهان، همش گاز میگیرن، اصلا انگار جز نیش و تلخی از این زبانها صادر نمیشه. اگر ما به معاد و به خداوند ایمان داریم، بدانیم زبان درنده است. حیوان درنده به طبع درندگیش و خوی درندگیش باید این کار رو بکنه، مگر اینکه تحت سلطه بیاد، رام بشه، اهلی بشه. بله، کسی قدرت داشته باشه این حیوان را اهلی بکنه، دیگه درندگی نخواهد داشت. واقعا باید پناه برد به خدا از این موجود درنده، نیش زننده، گاز گیرنده، خطرناک، در حالی که همین یک تکه گوشت از صبح تا شب ببینیم چقدر رهاسازی میشه، چقدر درندگی میکنه، چقدر می آزارد، دل می شکند، آبرو می برد، تهمت می زند، غیبت می کند. خب اینا مبدع، یعنی اعتقاد به مبدع و معاد را تضعیف می کند. خدا انشاءالله اینم در نهج البلاغه حکمت 60 این فرمایش امیرالمؤمنین، خداوند انشاءالله به ما توفیق کنترل این موجود درنده رو عنایت بفرمایید. الحمدلله رب العالمین. کلاس تفسیر از روز شنبه مؤسسه برقرار است.